گفتیم مرد خارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث تروک احرام جلسه 935 شنبه مورخ 15/2/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در محل ذبح کفارات احرام بود. درس اید مشهور قائل شدند اگر سید در احرام عمره بوده است محل ذبح کفاره مکه است، اگر در احرام حج بوده است محل ذبح مناست. که حالا گفتیم ما روایات بررسی کنیم بعد عرض میکنیم نسبت بین روایات چگونه است. اما بقیه کف کفارات چه در حج و چه در عمره مشهور قائلند میتواند حاجی تا آمدن به وطن تأخیر بیندازد کفاره رو، ولی افضل این است که در حج انجام بده. ابتداعا ما غیر سید سایر کفارات رو ببینیم وضعش چگونه است، از روایات چه استفاده میشه، ثم سید هم اشاره میکنه. کفارات غیر السید تارتن محرم در حج واقع شده، تارتن در عمره تمتع، مرتن ثالثه در عمره مفرده. دو روایت داریم در خصوص تذلیل و زیر سایه رفتن. روایت اول، قبلا هم به این دو روایت اشاره شد در بحث استزلال، صحیحه محمد ابن اسماعیل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من عزى مطر أو شمس، فقال أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى. صحیحه دوم محمد ابن اسماعیل ابن بزی عن الرضا علیه السلام به همین مضمونه، امره ان یفتی به شاتن و یذبحها به منا. خب ظاهر اطلاق این دو روایت میگه استزلال چه در حج باشه چه در عمره تمتع باشه چه در عمره مفرده، گوسفند کفاره داره و یذبحها به منا، باید ذبح کنه این گوسفند رو در منا. این نسبت به تزلیل. این دو تا روایت در مقابل روایتی داریم موثقه اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل يخرج من حجه وعليه شيء يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله، فقال نعم. باب 50 از ابواب کفارات 3 حدیث 1. اسحاق ابن عمار میگه از امام صادق سوال کردم، مردی از حجش خارج میشه و علیه شیء یلزمه فیه دم، یه کاری کرده که کفاره دم داره، یجزیه ان یذبح اذا رجع الی اهله، مجزیه وقتی برگشت به اهلش ذبح کنه، کفاره رو مکه نکشه، برگرده وطنش کفاره رو بکشه. فقال نعم، امام فرمودن بله. خب به نظر شما بین این طائفه و اون دو روایت چه رابطه ای؟ بله؟ خب خب میگه که یجزیه ان یذبح اذا رجع الی اهله، آیا اشکالی داره وقتی برگشت ذبح کنه؟ امام میفرمان اب نداره.
ممکن است نه ترتب باشه، یعنی اول یه
اسیان کرده بعد. از کجا اسیان؟ یجزیه ان یذبح اذا رجع الی اهله. مدرسه نجف مرحومای خویی در نسبت بین این دو طائفه روایت میشه گفت دو بیان دارن، که بعضی از تلامزشون هم بیان اول ایشون دیدن همونو تا آخر رفتن، زارن توجه نشده یه بیان دومی هم ایشون به یه سبک دیگه ای دارن. حالا بیان اولشون اینه، ایشون میفرمایند بین این دو طائفه روایات تزلیل و موثقه اسحاق ابن عمار عامین من وجه است نسبت دو ماده افتراق یک ماده اجتماع. بیانشون این است که موثقه اسحاق ابن عمار از جهتی عام است چه کفاره تذلیل باشه چه غیر تذلیل یجزی هن یرجع الی اهله قال نعم الرجل یخرج من حجه و علیه شیء یلزمه فیه دم یک کاری کرده که کفارش دم است که تذلیل باشه که غیر تذلیل ولی روایات تذلیل مخصوص تذلیله این یک ماده افتراق ماده افتراق دوم روایات تذلیل عام است چه حج باشه که عمره باشه ولی موثقیه ببخشید اسحاق ابن عمار خاص است یخرج من حجه مربوط به حج است حالا خوب حرفشونو بگیریم باشه بعد نقدم اینم محفوظ بدارید می‌فرمایند یخرج من حجی و علیه شیء یلزمه فیه دم از حج بیرون میاد در حالی که یک کفاره به گردنشه میگن اینم مربوط به حج پس از جهت دیگه روایات تذلیل اطلاق داره این روایت اطلاق نداره ماده اجتماعشون تذلیل فی احرام الحج است موثق میگه یذبح حتی اذا رجع الی اهله تذلیل در احرام حج هر جا میخواد ذبح کنه برگرده به وطنش هم اشکال نداره ولیکن روایات تذلیل میگه و یذبحه فی منا باید در منا ذبح کنه در اصول خواندیم اگر عامین من وجه محل تعارض باشه در ماده اجتماع مرجحی نباشه هر دو اطلاق تساقط میکنن هر دو دلیل تساقط میکنه اوه اینجور نتیجه میگیره مدرسه نجف دلیلی که میگه کفاره تذلیل در منا ذبح بشه این دلیل ساقطه دلیلی هم که میگه هر جا خواست ذبح کنه حتی در وطنش اینم به تعارض ساقط عن الحجیه است مراجعه میکنیم به اصول عملیه از نظر اصول عملیه دوران امر بین تعیین و تأخیر است دلیل خاص که نداریم شک داریم آیا کفاره تذلیل در حج باید در منا ذبح بشه یا مکان خاص نداره؟ مخیرین، هر جا دلتون خواست ذبح کنید. در دوران امر بین تعیین و تخییر اصالت البراءه تعیین جاری میشه، نتیجه میگیریم طبق مقتضای اصول عملیه کفاره تذلیل هر جا دلش خواست ذبح میتونه ذبح کنه کفارش. سایر کفاراتم که موثقه اسحاق ابن عمار میگه هر جا دلش خواست میتونه ذبح کنه در احرام حج، آن وقت نتیجه این میشود غیر از سه که اون نفس خاص داریم اونو بذارید کنار، سایر کفارات در باب حج هر جا انسان دلش خواست میتونه ذبح کنه. اون وقت حاجی حساب میکنه این گوسفندی که باید تو منا ذبح کنه میشه 500 ریال، 1000 ریال، وقت به پول ایران میشه چقدر؟ همینو ایران بیاد ذبح کنه یه سوم اون پول رو، میگن شرایط هم که لازم نیست، شرایط حدی رو لازم نیست کفاره داشته باشه، میگه زیر سایه رفتم میام ایران یه گوسفندی هر جور ذبح میکنم و به یک سوم قیمت منا مسئله تمام میشه. شما تعالیق مبسوطه رو تو بحث تذلیل ببینید، ایشون به همین نتیجه، همین بیان آقای خویی رو میارن، تلمیز محقق آقای خویی طبق همین بیان فتوا میدن، میگن وضعی این بیان اول آقای خویی نسبت آمین منوج شد، ماده اجتماع مرجعی نداره، تعارضا در ماده اجتماع تساقطا، دستمون از نص خاص کوتاهه، نوبت به مراجعه به اصول عملیه میرسه، دوران هم بین تعیین و تخییر است، اصالت البراءه عن تعیین، نتیجه میگیریم تمام کفارات احرام در باب حج لازم نیست در مکان خاصی ذبح بشه، نه مکه نه منا، میتونه برگرده به وطن اینا رو ذبح کنه. این بیان اولش. دقت کنید بیان دومی دارد مدرسه نجف در رابطه با موثقه اسحاق ابن عمار. ایشون ابتدا می‌فرمایند این موثقه به دو شکل نقل شده است، یکی نقل مرحوم شیخ است در تهذیب الرجل یخرج من حجی فعليه شيء يلزمه فيه الدم، دوم نقل شیخ کلینی است در کافی فیض کاشانی در وافی که جامع کتب اربعه است. آی خویی میگن وقتی این حدیث رو نقل میکنه در جلد 13 صفحه 773 ایشون میفرماید یخرج تصحیف من النساخ. حدیث یخرجو نیست، یخرجو اگه در نسخه کافی هم آمده مرحوم فیض کاشانی می فرمانی تصحیف از نساخ است، بلکه حدیث یجرحو هست نه یخرجو. یجرحو فیض کاشانی می فرماید جرح به معنای کسب است. الرجل یجرح من حجی، یعنی انسان کسب میکنه در حجش مشکلی رو، مشکلی تولید میکنه در حجش که این مشکل سبب دم میشه. مرحومای خویی میفرمایند اولا ما میگیم این بیان فیض کاشانی صحیح نیست، این اجتهاد است از سوی فیض کاشانی. با یه توضیحی در بیان دوم میخوان اینجوری بفرماین موثقه اسحاق ابن عمار یخرج من حجه و در نتیجه روایت اختصاص به حج نداره. نکته ای که بعضی از دوستانم میخواستن اشاره کنم، آقای خویی همینه تدارک میکنه، میگه یخرج من حجیست نه یجرح من حجی. یخرج من حجی باشه، مضمون روایت اینه، شخصی از حج بیرون میاد در حالی که یک کفاره به گردنش، حالا یک کفاره از حج یا از عمره اطلاق داره، پس روایت اختصاص به باب حج نداره، پس رابطه عامین منوج نشد، یه رابطه دیگری. خب چطور کلام فیض کاشانی درست نیست؟ نسخه کافی یجرحو نیست که فیض کاشانی میگن اینجوریه، آقای خویی میگن نخیر، اگه یجرحو میبود مربوط به حج میشد، عامین منوج میشد. یجرح من حجه، حجشو کسر گذاشته، مربوط به حج میشد، ولی آقای خویی میگن نه یخرج من حجه، لذا اون عامین منوجی که ما اول گفتیم درست نیست. چطور کلام فیض کاشانی اجتهاد درست نیست؟ میفرماین به خاطر این که اولا جرح در لغت به معنای مطلق الکسب نیست، کسی در حجش یه چیزی به دست آورده، این نیست. جرح به معنای به دست آوردن چیزی است که سبب منقصته، کسر گذاشتم. محرمات احرام همه جا جرح نیست که، کسر گذاشتن نیست که، اگر کسی به خاطر اضطرار زیر سایه بره، مگه این جرح فی حج کسر گذاشته؟ کسی عن جهلین سید کنه، کفاره داره، ولی کسر نگذاشته چیزی رو، حکم تکلیفی نداره اصلا.
عمل واجب کرد،
چیزی کسر نگذاشته،
یعنی کامل انجام نداره،
به طور کامل انجام داده حجشو. یه کار حرامی مرتکب شده، در حال اضطرار حکم حرمت نداره. آقای خویی میگن در حال جهلم رفع ما لا یعلمون حکم حرمت نداره، پس کسری نگذاشته دیگه. حرام مرتکب نشده، واجبش هم انجام داده، چی کسر گذاشته؟ خیلی حالا این نکته خوبیه که بگیم غالب، مثلا غالب اینجوریه، این موارد خیلی استثنایی، لذا روایت نشه غالب کرد. حالا خیلی خوب، پس نکته اول، مرحوم آقای خویی میفرمایند جرح اینجا نیست روایت، چون جرح مطلق الکسب نیست، کسب با منقصت هست، اجترح و سیئات، یعنی چیزی با منقصت به دست آوردن، لذا جرح در همه کفارات معنا نداره. بعضی جا کفاره است، جرح نیست، کسر گذاشتن نیست. ثانیاً جرح با فی متعدی میشه، جرح فی کذا، کسر گذاشته در این عمل، اینجا در روایت با من متعدی شده، یجرح من حجه فصیح نیست، یخرج من حجه، لذا می فرماید عرض ما این است که روایت طبق گفته فیض کاشانی نیست، یخرج من حجه هست. وقتی یخرج من حجه بود، در اینجا رابطه عمین من وجه نیست، این روایت میگه مطلقا، چه در حج باشه چه در عمره باشه، اگه حج کسی تمام شد علیه دمون، یذبح و حیث و شا، هر جا دلش خواست ذبح کن. خب تذلیل رو چه کار کنیم؟ وقت ممکنه بگیم تذلیل استثناست، اینجوری میشه نسبت عمین من وجه نمیشه، عام خاص مطلق میشه، تذلیل استثناست. بله اینم نکته ایست که خوب گفتید. حالا ببینیم باز، آره یعنی تو کلمات آقای خوی اینم مورد غفلت قرار گرفته، بازم او شامل عمره مفرده میشه، این شامل عمره مفرده نمیشه، بازم عمین من وچه شما درست میشه، همون بیان اولتون، بیان دوم فوقش این عمره تمتع رو میگیره. یعنی چی؟ حالا تو بعضی کلمات آمده، ولی یعنی چی در این موارد؟ از کجا حج اهم؟ آقای خویی و جمعی که میگن عمره مفرده اما کسی مستطیع بشه برش واجب، چه فرق میکنه با حج؟ اونم واجبه، مثلا اینم واجبه، فرض کنید. حالا چه فرقی میکنه؟ بگیم در حج زحمت مشکلات داره، منا شلوغ گیر نمیاد، گفتن وقتی برگشتی وطنت بکش، اما در عمره مفرده چرا؟ مگه لازمه در عمره مفرده این باشه؟ نه نه نه، اینکه اونجا دسترسی خیلی بیشتره تا ایام حج. ایام حج گاهی واقعا هم از تاریخ هم از همین سالهای قبل هم حالا ترتیب اتخاذ شده، میشد سه روز معطل میشدن زبگیر نمی آوردن. یا روز اول کسی نمیتونست از رمیش انجام بدهد، برای روز دوم میمون دیگه اصلا گوسفند گیرش نمی آمد. حالا در وضعی که اینجوریه گفتم برو در وطنت بکش. بالاخره نمیتونیم اولویتی درست کنیم، ولو در بعضی از کلمات آمده یه هست، ولی نمیتونیم اولویت درست کنیم. ممکنه اینجا خصوصیتی داشته، گفتن تسهیل بر افراد باشه، برو آقا اونجا بکش، ولی در عمره مفرده نه همچه حرفی نیست. لذا بازم اون آمین منوچیشون در جای خودش میمونه. حالا نسخ کافی رو ببینید، ببینید اصلا فقط تفاوت در این یخرجویه یا نه تفاوت دیگریم بین نسخه کافی و تهذیب هستش و اون تفاوت این مشکل رو حل میکنه یا نه. ببینید نسخ کافی رو ببینید چی شد. ثم یضیف، و یه نکته دیگه هم دارم این عرض کنیم بعد وارد نقد بشیم. ایشون میفرماین اگر شما این روایت رو در غیر صید قبول نکنید دلالتشو، هر جوری خدشه کنید درش، نسخه یجرح رو مثلا درست کنید بگید اختصاص به حج داره مثلا روایت، میفرماین ما دلیل دیگری اقامه میکنیم که در غیر سید مطلقا در سایر کفارات مکان نداره، هر جا دلش خواست حاجی یا معتمر میتونه کفارش رو ذبح کنه. اون دلیل دیگر تمسک به مفهوم دو روایت است در باب صید، صحیحه عبدالله ابن سنان، صحیحه زراره. من وجب علیه فداء صید اصابه و هو محرمون فإن حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنا. ایشون میفرماین این صحیحه یه منطوق داره یه مفهوم داره. منطوقش اینه هر کسی فداء صید برش لازم بود در حال احرام، اگر حاجی بود هدیهشو در منا ذبح کنه، واجب هدیش در منا باشه و کفارش در منا باشه. این منطوق. مفهومش اینه اگر سید نبود ذبح واجب نیست در منا باشه، هر جا دلش خواست ذبح. خب این روایت مفهومش اطلاق داره، میگه غیر سید همه کفارات دیگه مکان نداره، چه در حج باشه، چه در عمره تمتع باشه، چه در عمره مفرده باشه. این مفهوم کار رو تمام میکنه. صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال فی المحرم اذا اصاب سیدن فوجب عليه فداء فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس. باز منطوقش میگه اگه محرمی صیدی مرتکب شده واجب شده برش کفاره، اگه در حج باشه کفارش رو در منا ذبح کنه، همون جایی که مردم ذبح میکنن. مفهومش اینه این محرم اگر غیر صید کفاره دیگری به گردنش آمد لازم نیست در منا ذبح کنه. مفهوم شرط این دو صحیحه میگه مطلقا غیر سید سایر کفارات ذبحش در منا لازم نیست، هر جا دلش خواست میتونه ذبح کنه. اینم تمسک به مفهوم شرط. خب حالا تأمل بکنید در مطالب ایشون، به نظر من بعضی مطالب ایشون عجیبه. این این اخیرشون مخصوصا تمسک به این مفهوم شرط، تأمل بکنید. ما بعض مفهوم شرط هم در اصول خوندیم، اینجا ببینید واقعا تمسک به مفهوم شرط یا چیز دیگه است اصلا. حالا شرط اینجوریه، واقعا میگه که ذب نکنه در منا، یعنی هر جا دلش خواست ذب کنه، همچی چیزی دلالت میکنه مفهوم. یا نه ذب نکنه در منا، ممکنه بگن تو مکه ذب کنه سایر کفاراتو. از کجای مفهوم شرط ما استفاده میکنیم؟ ذب نکنه در منا یعنی هر جا دلش خواست ذب کنه. منا در سایر کفارات موضوعیت ندارد، افرض مفهوم شرطی باشه. بسیار خوب، مفهوم شرط میگه منا موضوعیت نداره، ولی جای دیگه موضوعیت نداره، اینه مفهوم شرط دلالت میکنه. ممکن نیست بگن تو مکه ذبح کنه سایر کفارات و غیر از سه، نفی منا میکنه، نفی سایر مواضع هم میکنه مفهوم شرط. شرط اینجا عجیب از ایشون. حالا فردا وارد تحلیل میشیم ببینیم به کجا برسیم. و صلی الله و علی محمد و آله طاهرین.
کافی جدید رو من ندارم، مثلا نگاه کنید.